بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الثاني، عرض کرد مرحوم محقق خراسانی یه مقدمه دارد و این مقدمه 13 امره. امر اول 7 مطلب بود و خواندیم. الامر ثانی فی الوضع، در این وضع، در این امر ثانی 9 مطلب را متذکره و ما باید در 9 جهت بحث کنیم. این 9 تا را یه جا نمیگیم، 4 تای اولش را بگم که به هم ارتباط دارن، اون 3 تای دیگر 5 تای دیگر باشد برای بعد. الجهت الاولى این است که آیا دلالت الفاظ بر معانی ذاتی یا بالوضع و الاعتبار، این یه بحثی است. دلالت الفاظ ذاتی او بالوضع و الاعتبار. جهت دوم این است که آیا بنابر اینکه دلالت الفاظ بالوضع، آیا واضع خداست یا واضع بشره؟ این هم بحث دومه. این دوتا را انشاءالله امروز میخونیم. الجهت الثالثه ما هو حقیقت الوضع، وضع چیه؟ وضع را باید معنا کنیم. چهارم اقساب وضع، وضع عام، موضوع له عام که خونده ایم. بنابراین این 4 تای اولا خیلی به هم مربوطند و ارتباط دارند، 5 تای دیگر باشد برای بعد. الجهت الاولا هل دلالت الالفاظ ذاتیتون او بالوضع و الاعتبار. امروز در خارج از حوزه ما در جهان ادب، خصوصا در غرب، مسئله زبانشناسی گرشته است. زبانشناسی ریشه های زبانها را بشناسن، اینها را روی هم جمع کنن، خودش یه رشته است، یک تخصصی است در دانشگاه های امروز. خیلی بحث های مفصلی در باره زبانشناسی کردن، اختصاص به زبانی هم نداره. الان در جهان قریب 2000 زبان در جهان هست، البته برخی از اینها مشتق از دیگری است. خیلی بحث های مفصلی کردن، البته یک بحث ادبی علمی است. اینجا هم نه به مقدار علم اصول بحث میکنیم، و الا اگر بخواهیم ببریم بحث را جای دیگر از کارمون باز میمونیم. اما تذکر میدهم آقایان میتونن در دانشنامه ها، خصوصا دانشنامه های عربی، بیشتر این مسئله را مطالعه کنن. حالا الجهت الاولى هل دلالت اللفظ علی المعنى ذاتیتون او بالوضع و الاعتبار. آیا دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه، مانند دلالت دخان بر آتش؟ هر کجا دودی را ببینیم بگیم در اونجای آتشی هست. آیا دلالتش ذاتیه که دلالت دخان انندار، یا نه بالوضع و الاعتبار؟ امروز قرار میذاریم که اسم این مسئله را کامپیوتر بگذاریم، اسم این مسئله را رایانه بگذاریم، بالوضع و الاعتبار. در میان علمای اسلام عباد ابن سلیمان مدعی قول اولی، میگه دلالت الالفاظ علی المعانی ذاتیتون. خدا رحمت کند مرحوم شهید فضل الله نوری، عاشق فضل الله نوری، شهید مشروطیت، متوفای 1327 قمری. او یه منظومه ای دارد، در اون منظومه این نظریه را نقل کرده. میگه بله، عرض کردم خدمتون که و ان ابتداءش یک چیزی دارد، در حق بله، و ان عباد ابن سلیمان، حکی دلالت اللفظ لذاتهی فترکی حجته لزوم و ترجیح برا مرجح تزاک منه نقلا هازا مخالف به مذهب مشهوری مخالف به مذهب جمهوری. مرحوم شیخ فضل الله این نظریه را از عباد ابن سلیمان نقل کرده، گفته دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه و الا یلزم الترجیح بلا مرجح. کرا اسم آتش را آتش نهادی؟ این موجودی که شعله ورد چرا آتش گذاشتی برف نگذاشتی؟ اون موجود سفید را چرا برف گفتی آتش نگفتی؟ باید بگیم دلالت اینها بر معانی ذاتیه و الا یلزم الترجیح بلا مرجح. بی جهت اسم این را بگذاریم آتش، اسم اون را بگذاریم برف. اما اگر بگیم نه، دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه، دیگه ترجیح بلا مرجح نیست، امر تکوینیه، مثل دخان دلالتش بر آتش. میگه حجته لزوم و ترجیح بلا، حجته لزوم و ترجیح بلا مرجح کذاک منه نقلا. گفته لازم میگه ترجیح بلا مرجح. چرا اسم این شد منبر، اسم این نشد برنگو؟ اسم این شد برنگو، اسمش نشد منبر. این ترجیح بلا مرجح. اما اگر بگیم دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه، دیگه خودش در دل خودش دلالت نهفته است. مرحوم آیت الله خویی از این استدلال جواب داده. جواب آقای خویی را نقل میکنیم، بعدن ببینیم چه مقدار تصدیق میکنیم. ایشون فرموده اونی که محال است ترجح بلا مرجح محاله، ترجح بلا مرجح، اما ترجیح بلا مرجح محال نیست. فرق چیه؟ چرا باید بدونید؟ اولی معلول بلا علت، ترجح بلا مرجح یعنی معلول بلا علت، بگه این محال، ترجح بلا مرجح معلول بلا علت محاله. اما اگر نه، نسبت به جامع علت هست، خصوصیت علت نمیخواد. من گشنه هستم، استادش آقای نائینی مثال میزنه کرغیف الجائع و طریق الهارب. گشنه هستم، دوتا نانم هست، یکی بنده را سیر بکنه. اصل این که باید نان بخورم علت داره، اما خصوصیت راست یا چپ این علت نمیخواد. دستم را دراز میکنم، تکره برد میدارم میخورم. شیر به من حمله کرده، گرگ حمله کرده، دوتا راه هست. اصل این که باید فرار کنم علت داره، گرگ حمله بره، اما چرا راست یا چپ این دیگه علت نمیخواد، خصوصیت علت نمیخواد. استادش هم نظرش همینه که در دنیا ترجح بلا مرجح محاله، معلول بلا علت، اما ترجیح بلا مرجح محال نیست. جامع علت داشته باشه، خصوصیت لازم نیست. در ما نحنفی هم میگه جناب سلیمان جامع علت داره. اون چیه؟ من میخوام حرف بزنم با طرف، ناچارم لفظی را بر معنا چرب کنم. لحظی را بر معنا چر کنم و الا نمیتونم حرف بزنم. جامع علت داره، باید لحظی را بر معنا چر کنم. اما این لفظ، اون لفظ، لفظ سوم دیگه علت نمیخواد، یکی را بر میدارم چر میکنم. حاصل نظریه آقایان این است که ترجح بلا مرجح محاله، معلول بلا علت ممکن بلا علت. اما اگر جامع علت داره خصوصیت لازم نیست علت داشته باشه. مثال کرغیف الجاع پشترش و طریق الهارب. اینجا هم جامع علت داره، من میخوام حرف بزنم با طرف، ناچارم کلمه ای را بر یه معنا علامت قرار بدهم. اما این کلمه یا اون کلمه در انتخابش دیگه علت نمیخواد. بلاه از علیه جناب، همون جهتی که میگه ترجح بلا مرجح محاله، ترجیح بلا مرجح هم حرامه. چرا؟ این کلمه را تو گیمه بگذارید. لأن مرجع الترجیح بلا مرجح، لأن مرجع الترجیح بلا مرجح الى الترجح بلا مرجح، اصلا بازگشت دومی به اولیه. ترجیح بلا مرجح محاله. چرا؟ چون بازگشتش به ترجح بلا مرجح. توضیح ازاله میگه جامع علت میخواد. جامع کدوم؟ اصل اینی که یه نان را بخورم، از یه راهی فرار کنم، یا لفظی را بر معنا جر کنم. اما خصوصیت علت نمیخواد. خصوصیت هم خودش یه پدیده ایست امکانی. چطور جناب عالی این انتخاب کردی؟ انتخاب این خصوصیت مثل اصلش علت میخواد. همینطوری که جامع علت میخواد، خصوصیتم علت میخواد. من انتخاب کردم این رقیف خاص را، این علت میخواد. همینطوری که اصل رقیف علت میخواد، خصوصیتش هم دارای علته. اون مثال هایی که میزند واضحه. انسان هر موقعی که در مقابل دو چیز قرار گرفت، کدوم را برمیداره؟ سمت راست را. میل انسان به سمت راست امر طبیعیه، ولذا نان سمت راست را برمیداره، راه راست را انتخاب میکند، مگر اون طرف یه مرجحی داشته باشه. بناءً علی هذا این جواب نشد که نسبت به ایشون گفتیم. اون این است که عرض کنم ترجیح بلا مرجح بگیم جایزه. نه، باید جناب عرض کنم خدمتون که سلیمان ابن عباد را رد کنید. او میگه جامع علت میخواد، خصوصیتم علت. اصل این که باید کلمه ای را در برابر معنا وضع کنی، این علت میخواد. انتخاب این لفظ هم علت میخواد. بنابراین این جواب، جواب صحیحی نیست. عرض کنم خدمتون که ولی ممکن است خب صدای شما به گوش من نمیرسد. آقا چه میفرمایید؟ دو تا نان مساویان. انسان عرض کردم که نه اینکه ماها، عرض کردم مشرقی ها شرقی ها، عرض کردم سمت راستشون قوی تر از چپه. همیشه میل میکنیم به سمت راست، یه میل طبیعی. بله چه فرق میگن؟ نه، مگر اینکه مثلا چشمش اول به چپ بیفتد چپ را برمیداری تا یه مرجحی نباشد. چشمش اول به چپ افتاد البته چپ را برمیداری. اما اگر هر دو مساوی باشد و دست هر دو هم باز باشه به میل را به سمت راست میل میکنه. بناءً علی هذا آقایان این قاعده را بگیرید، کسانی که مدعیان ترجیح بلا مرجح جایزه، اینها در حقیقت اصل کبرا را باید قبول نکنند، بگن ترجح بلا مرجح هم جایزه و الا نمیشود بین اولی و دومی فرق گذاشت، چون مرجع دومی هم به همان اولیه. اصل جامع علت میخواد. گزینش خصوصیت هم بگو گزینش خصوصیت هم علت میخواد. اما در جواب سلیمان ابن عباد ما جواب میدیم، بگیم اگر دلالت الفاظ بر معانی ذاتی باشد باید تمام مردم تمام لغات را بدونند، تمام بشر باید تمام لغات را بدونه. یعنی اگر الان کسی پیش ما زبان آلمانی سخن گفت باید بفهمه. چرا؟ چون دلالت الالفاظ علی المعانی ذاتیتون و حال اینکه بدیهه بر خلاف این دلالت بکنه. این یکی. ثانیاً گاهی از اوقات یک لفظ بر دو معنای ضد وضع شده. آقایان میدونید در لغت عرب 10 لفظ داریم، اینها را میگن ازداد. ازداد میگن. فرض کنید قرع، قرع هم به حیث میگن هم به طهر میگن. توجه کردی؟ والمطلقاتو یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء جمع قرء. هم به طهر میگن هم حیث. اگر واقعا دلالت الفاظ ذاتی باشه باید متضادین در یه جایی جمع بشوند، چون هم به سفید میگن هم به سیاه. بله بی کلمه بی فقط به معنی بیشتر نداره. چون آقایان میدونه 10 لفظ داریم از ازداده. چون هم به سفید میگن هم به سیاه، لازم میگن در این چون تضادی جمع بشه. بناءً علی هذا عرض کنم این از این نظریه بسیار نظریه باطل. و اما اشکال ایشون را حل کنیم. اشکال چیه؟ نه هر دو بالفعل هم دیگه. الان قر در لغت عرب هم حیزه و هم طهره، ولذا اختلاف دارن که بعد متلقات که تربست به انفسهن نه سلاست قروعین یعنی سلاست اطهارین او سلاست حیزات بالفعل. کدوم؟ میگید که لازمش این است که همه بشر بر همه زبان آشنا باشد وقتی بشنود، چون که میگید دلالتش ذاتی. همه انسان ها اگر دود را ببینند بگن آتشی در اونجا هست. این انسان ایرانی باشد یا غربی و حال اینکه الفاظ چنین نیست. پس چه کنیم؟ ما ناچاریم از شبهه جناب سلیمان ابن عباد جواب بدیم. چه میگفت؟ حجته لزوم ترجیحیم بلا مرجحیم کذاک منه نقلا. عرض میکنیم که در تمام اوضاع یک نوع مناسبتی بین لفظ و معنا هست، ولو مناسبت مناسبت خیالی، یک نوع مناسبت هست. من دو مورد را برای شما عرض میکنم. یکی اسماء الموجودات، یکی هم اسماء الافعال. دو تا گفتم، اسماء الموجودات حیوانات و اسماء الافعال. الان نگاه کنید، عرض کنم هدهد، شما عرض کنم خدمت که به هدهد عرب میگن هدهد. چرا؟ چون صدایی که هدهد میکند شبیه همین لفظشه. چرا اسمش را گذاشتن هدهد؟ چون صدای هدهد خوندنش شبیه همین کلمه هدهده، اسمش گذاشتن هدهد. اسم گربه را گذاشتن هره. چرا؟ معذرت بخوام، موقعی که گربه میخوابد یه صدایی از اون بلند میشود که شبیه کلمه هره. توجه کردی؟ یک نوع تناسبی بین اینها با هست. عصفور، به گنجش عرب میگد عصفور، خوندن عصفور شبیه کلمه عصفوره. جغد، آشمان بده، به جغد عرب که میگه؟ عرض کردم خدمت که بوم میگه، بوم همان جغده، چون خوندنش همان به صورت بوم بوم بومه. بناءً علی هذا بعید نیست که بین الفاظ و بین اون معانی یک تناسبکی باشد، اون تناسب سبب ترجیح میشود. پس وضع لازم نیست که بلا مرجح باشد، نه خیر، مرجحی در الفاظ و معانی هست. در اسماء حیوانات ما این مناسبت را میبینیم، این تناسب سبب میشود ترجیح معد مرجح بشه، نه ترجیح بلا مرجح. در افعال، این اسماء حیوانات بود، در افعال نگاه کنید، تق تق دق دق کسر دق دق، همین ها به عرب شکستن میگد، دق دق کسر عرض کنم دق دق. تمام این الفاظ یک نوع تناسب با معنا داره. وقتی جنابالی میشکنی یه صدا بکند، صدایش همان دق است که عرب میگه دق دق کسر دق دق. توجه کردی آقا؟ غالبا این اسماء افعال که افعال رو حکایت میکند یک نوع با معانی خودش تناسب داره. یعنی الفاظ حاکیه، دنبالش رو بگو، الفاظ حاکیه اون صداها است که موقع تحقق انسان میشکند. میگن دقی زد و شکست. توجه کردی آقا؟ دقه را در شکستن به کار میبری، دقه را در فرو بردن به کار میبرد. یک نوع تناسبی این الفاظ با اون صداهایی که انسان میشنود سبب میشود که این الفاظ برای اون معانی وضع کنه. حتی گاهی از اوقات تناسب جنبه خیالی دارد. خیالی خیالی، در ایران ما یا آدم کلوفتی و زمختی رو عرض کردم خدمتون که قدر میگرد حیولاست. حیولا در لغت عرب همون حیولای اورا ماده اول را میگن، ولی ایرانی ها به اون انسان زبخت و قدر و عرض کردم قدرند و عرض کردم چهارشونه و همدور میگن آقا حیولاست. چرا کلمه حیولا در مخیله انسان یه چیز مخوفیه و لذا به اون میگن حیولا؟ جناب عباد، مسلماً بین انتخاب الفاظ و اون معانی یک نوع تناسب هست، ولو تناسب تناسب خیالی. در اسماء حیوانات میبینیم، در اسماء افعال میشنویم، جاهای دیگر هم یک نوع مناسبت ولو خیالی خیالی سبب میشود که این لفظ را انتخاب کنیم، لفظ دیگر را انتخاب نکنیم. مسئله از حالت ترجیح بلا مرجح بیرون بیاد. این حاصل بحثی است که ما در امر اول میکنیم، دلالت الالفاظ علی المعانی لیست بذاتیه بل بالوضع و الاعتبار. اشکال این که یلزم ترجیح بلا مرجح، نه مرجح هست، ولی لازم نیست که مرجح اقلائی باشه. گاهی مرجح خیالیه، گاهی مرجح صدای اون شی متناسب با این لحظه. یک نوع تناسب ها سبب می شود که این لفظ را بر آن معنا. اخیراً کسی که مخترع باشد اسم مخترع را بر اختراع او می گذارند. چرا؟ یک نوع تناسبی بین مخترع و اختراع هست. امر اول رد شد. بله؟ عرض کردم خدمتون که مسلماً یک نوع مناسبت هایی بوده، حالا مناسبت ها برای ما مکشوف نیست. من نمیخوام بگم الان میتونیم تمام مناسبت هایی که بین الفاظ فارسی و معانی هست، الفاظ عربی و معانی هست در بیاریم، اما از این نمونه ها میتونیم بگیم واضح یک نوع تناسبی ولو خیالی فکر کرده با این لفظ را برش وضع کرده. تناسب ولو خیالی باشد مشکل را حل بکند. مشکل چه بود؟ یلزم دوباره باسه یلزم الترجیح بلا مرجح. تناسب خیالی مشکل را حل میکنه. تمر کلام و فل جهت الاولا که دلالت الالفاظه بالوضع و الاعتبار لا دلالتن ذاتیه کما اینکه از عباد ابن سلیمان نقل شده. سلیمان ابن عباد الجهت الثانیه هل الواضع هو الله تبارک و تعالی او الواضع هو البشر. البته این بحث را عربی ها ندارن، در زبان شناسی هیچ وقت اونها سراغ ماورای طبیعت نمیره، این ما هستیم. مرحوم آقای نائلی معتقد است که واضع خداست. عرض کردم خدمتون که قهرن که واضع خداست، حالا چه رقم خدا این الفاظ وضع کرده و بشر یافته اینا را توضیح نمیده، فقط میگد واضع الفاظ خداست. یک دلیل عرض کنم دو شاخه میارد. فرمگد اگر واضع بشر باشد 2 میلیون معذرت کن 2000 زبان داریم. هر زبانی هم هزاران لفظ داره. کی بشر میتوند این همه الفاظ را بر این معانی وضع کنه؟ تنها زبان عرب نگیرا، 2000 زبانی که البته برخی گویشه اما در عین حال زبانه، 2000 زبان در دنیا داریم. کی بشر قادر است یک نفر دو نفر حتی یک مجمع فرهنگی هم جمع بشود این همه الفاظ را بر آن معانی وضع کنه؟ و این کار خالق متعال است، نه کار بشر حتی ولو مجمع فرهنگی تشکیل دهند. ثانیاً معانی هم خیلی خیلی زیاده. پس معانی بی نهایت، الفاظ بی نهایت نمی شود بشر جائل اون باشد. ناچار خلاق متعال واضع این الفاظ و واضع این الفاظ بر این معانی است. اینه میگه اما نمیگه چگونه خدا این الفاظ بر این معانی وضع کرده و به دست بشر رسیده است. اینو باید ثابت کنه. بله. عرض کنم این توجیهشه. عرض کنم خدمتون که این کلام به این معنا که واقعا خدا الفاظ وضع کند و بعدا در اختیار بشر بگذارد، این قابل تصدیق نیست. میشود توجیه کرد، بگیم خداوند منان بر بشر قدرتی را داده است که این الفاظ بر این معانی وضع کنه. و اگر اینم باشد باز اشکالشون رفع نمیشه، چون بشر محدوده، الفاظ معانی غیر محدوده. چگونه از کنم مشکل را حل کنه؟ قطعا مرادش همین دومه که خلاق متعال بر بشر قدرت این همه جعل و وضع را داده. بدليل إنك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. این هم میتوند شاهد این مکتب باشه که قدرتی داده و در سایه قدرت الهی به این امر اعجاز آسا دست یافته. حالا میرسیم اونجا، پیش دستی نکنید. عرض کنم خدمتون که باید در خدمت آقای نائینی گفت که اگر واقعا واضح یه نفر باشه یا مجمع فرهنگی باشه، عرض کنم خدمتون که البته نمیشود این همه الفاظ 2000 زبان، این همه الفاظ، این همه معانی. اما اگر بگیم بشر ابر از زمان یعنی چی؟ بگو طول زمان. بشر ابر از زمان، طول زمان. خدا میدوند که بشر از کی در روی زمین پیدا شده. در این هزاران سال به تدریج عرض کنم شیئن فشیئن الفاظی پیدا کرده، معانی در نظرش بوده، وعظ کرده. این امر محالی نیست. از امیر مؤمنان سؤال کردن که بشر چند سال است در روی زمین؟ حضرت آدم یهود میگد 6000 سال. حضرت فرمود بل ازید. تاریخ بشر در روی زمین دست ما نیست. بشر این همه سالیان درازی در روی زمین بوده، مسلماً این میتوانش در طول زمان این الفاظ را بر این معانی وضع کند و این همه زبان متعدد پیدا بشود. البته ریشه های زبان کمه، گویش ها غالبا مختلفه. ریشه های زبان اصلی کم، گویش ها بر اثر تفرق بشر مختلف شده است. این هم فرمایش نائینی. از نظر ما بنویسید دلالت الالفاظ بالاعتبار و الوضع ظاهرتون بشریه و الوضع ظاهرتون بشریه. ظاهره یعنی پدیده. قبل از آنی که اینه بگم یک کلمه را عرض کنم. معلوم می شود که خدا با آدم که سخن گفته یه زبانی را آدم آموخته بود و علم آدم الاسما. بنابر این که بگیم مراد از اسما الفاظ و معانیست، معلوم می شود که یه زبانی را به او آموخته بود، با اون زبان سخن می گفت. چون بعدا خدا خطاب می کند که اسکن انت و زوجک الجنه ولا تأکلا من هذه الشجره. معلوم می شود خدا به آدم یه زبانی را آموخته بود، با اون زبان سخن می گفت. حالا اون زبان عربی بوده، معلوم اون زبان ممکنه عربی نباشه. البته قرآن اون مفاهیم را به زبان عربی نقل می کنه، ناقل عربیه. اما واقعا زبان واقعی خدا به آدم هم عربی بوده، در بعض روایات هست، اما این برای ما قطعی نیست. بله بفرمودی تکلم خدا با آدم البته صوت را ایجاد بکرد دیگه. با موسی چرنم سخن گفت و کلم الله موسی تکلیما، از شجره سخنانی را شنید. اون در علم کلام است که تکلم خدا چگونه. حالا بعد از این عرض میکنم آقا جون، یه قانونیش در دنیا میگن قانون عرضه و تقاضا. عرضه و تقاضا، همیشه اگر تقاضا باشد انسان دنبال مطلب میره. بشر جامعه شیئن فشیئن به حد تکامل رسیده. روز اول میتونه زندگانی خودش را با 100 کلمه رفع کند، با 1000 کلمه رفع کند. اما وقتی بشر از اون زندگانی بدوی آمده است به این صورت تمدنی، در طول این زمان هر که نیاز پیدا کرد در مقابلش لفظ جهر کرد. مسئله میگن عرضه و تقاضا. وقتی که انسان نیاز پیدا کرد دنبال رفع نیاز میره. صد سال قبل، نوشته های صد سال قبل را ببینید، فارسی اصلا شبیه فارسی های امروز ما نیست. چرا؟ در آن زمان نیازها محدود بوده، الفاظم محدود. اما در این صد سال اخیر که صنعت آمده، الفاظی آمده. ناچار وقتی که یک صنعت آمد، ما ناچاریم در مقابل اون صنعت یه لفظی را وضع کنیم. چقدر بعد از انقلاب الفاظ پیدا شده که قبل از انقلاب اصلا نبوده. نیاز سبب شد که ما الفاظ جهر کنیم. مثلا بگن فلانی همیشه در صحنه. این همیشه در صحنه اصلا قبل از انقلاب نبوده. در هیچ کتاب ادبی ما کلمه همیشه در صحنه نبوده، بلی بعد از انقلاب این روحیه و نیاز آمد، این کلمه وضع شد. ادبیات ایران بعد از انقلاب با ادبیات قبل از انقلاب از نظر نگارش و مفردات خیلی فرق کرده. اگر این را ما در نظر بگیریم، ما باید مسئله را غیبی کنیم، بگیم الفاظ دلالتش ذاتیست و واضح هم خداست. باید بگیم خدا یک قدرتی را به بشر داده، در پرتو اون عنایات الهی به تدریج که نیاز پیدا کرده لفظ هم برای اون وضع کرده است. کلمه رایانه 15 سال قبل در این کشور نبوده. بعد از پیدا شدن کامپیوتر بالاخره فرهنگ آمد این لفظ را برای این معنا وضع کرد و ها کذا و ها کذا. آقایانی که کم و بیش با کتابهای ادبی معنوسند میبینند چقدر فرق میکند. حتی در زبان عرب، در زبان عرب بسیاری از کلمات امروز در حقیقت ترجمه از همان زبان فرنگیه. شما میگید بی جامه، بی جامه، عربا میگن بی جامه. چی میگن؟ تمام الفاظی که الان در بازار اونها رسمه همان الفاظ فرنگیه، یه کمی اول آخرش را عوض میکنن. میستر چرچل میگن میستر تشرشل، یادی کردی آقا، چون چین ندارن تعبیر میکنن. بنابراین مسئله را آیان غیبی نگیرید، بگید بشر در پرتو عنایات الهی ادلبه البیان به تدریج در این هزاران سالی که برای ما روشن نیست طبق نیاز کلماتی را وضع کرده و من بعدم نهضت ادامه دارد. بازم در آینده نیازی خواهد یا وضع خواهد کرد. تمر کلام و فلجهتین الاولیه، یک دلالت الفاظی بالوضع و اعتبار، و الواضع هو البشر، خود بشر است. البته نه یک بشر، نه یک جمع، طول زمان خود بشر وضع کرده. این که میگن یعرب ابن قحطان واضع لغت عربه افسانه است، یه نفر نمیتوند یه همچه زبانه به این قواعد محکم را وضع کند. این یکی از معجزه های الهی است. فردا صبر کن آقا، فردا از جهت سالسه ماه و المراد من الوز. ضمناً کفایه را ببینید، کفایه فرار میکنه، میگه الوز او نحو اختصاص کلمه نه فردا انشاءالله.